ولی در این حال نمیتونم بپذیرم که این مردم بودن که مرتکب خشونت شدن.
خانم ساری، به نظر شما این مردمی که الان تو خیابون بودن از چه قشری بودن؟ شما کیا رو دیدین؟ چی شنیدین؟ آیا اینا دانشجوان؟ اینا مردم عادی هن؟ اینا طبقه متوسطن؟ کیان؟
خب اون چی که متاسفانه البته من به خاطر خب به هر حال اینکه دیگه اون نیروی به هر حال جوانی و جسمی گذشته رو ندارم بیرون نبودم، و اما اون چی که جنبندی و ذهن خودم به هم میگه، یعنی در واقع میتونم و از روی تصاویر میبینم و از حال هوایی به هر حال محل در حدی که آدم میبینه اطراف خودش، جوانم همشون جوانهایی هستن که حد اکثر مال دهه 60 این طرف هستن و جوانهایی که در واقع ناراضی هستن، ناامیدن، امیدی ندارن، و به نظرم میاد بیشتر جوانها، یعنی بیشتر از اینکه بخوام جمع‌بندی کنم میتونم بگم جوانها هستن. و یه چیزی رو هم میفهمم که طبقه متوسطی که تا یه حدی ورزش خوبه، به نظر من متاسفانه خیلی حواسش فقط به منافع خودشه. مثلا من اگر حال هوا میخواییم بگیم، امروز که رفتم بازار رو خرید اصلا خیلی حال بدی داشتم، برای اینکه توی بازار روز تمام فروشگاه پر کرده بودن از جنس، از میوه، از تمام قسمت بالاش، و تمام افرادی که فروشنده بودن تعظیم میکردن، یعنی یه چیز خیلی مصنوعی، معلومه دستور داده شده بهشون.
قیمت ها چند نفر قیمت ها تغییر کرده بود؟
نه، به نظر میاد که پوز همین رو هم میدادن که تغییر نکرده و اینا رو از تو انبارها بیرون ریخته بودن و داشتن میفروختن. و نمیدونم از این سوال شما طبقه متوسط که پرسیدید، من از طبقه متوسط دارم جواب میدم، طبقه متوسطی که به هر حال پولش میرسه که یه چیزی حدود 20 تا ساک و اینها دستش بگیره کیسه خرید بیاد بیرون. نمیدونم، من اونجا با وجوده که یه کیسه خرید داشتم اومدم بیرون، ولی همش تو ذهنم فقط جوانهایی بود که درست هفته پیش همین روز پنجشنبه زنده بودن و حالا زنده نیستند. یعنی اصلا نمیتونستم از این فکر بیام بیرون، فقط به این فکر میکردم که این جوانها پنجشنبه پیش این موقع که این فروشنده ها الان به شکل دستوری دارن تعظیم میکنن و خوش آمد میگن و اینا، زنده بودن و الان زنده نیستند. یعنی اون طبقه متوسط بخشیش واقعا به فکر منافع خودشه و اینکه بگذره از اون منافع، چقدر خورد و خوراک، تا کی میخوان بخورن، تا کی میخوان فقط این جنبه براشون مطرح باشه. اینها هم البته چیزهایی هست که به هر حال آدمی مثل منو آزار میده، یعنی از این جنبه هم خب به هر حال میتونم فکر کنم. ولی که شما میگین کی بودن؟ جوانها بودن.
این جوانهایی که شما بهشون اشاره میکنین، مطالباتشون چیه خانم ساری؟ به اعتقاد شما مطالباتشون چی بوده و چی هست؟
هیچی ندارن. به نظر من جوانها ناامیدن، هیچی ندارن. یعنی یه جوان اگر فقط از پدر و مادرش تا حدی یه چیزی داشته باشه که بتونه در یه حد مختصری اینو تأمینش بکنه بدون اینکه آینده‌ای داشته باشه برای شغلش، برای خانوادهش، برای هرچی، یعنی در واقع هیچی نداره، نمیتونه بعد از اینکه درسش تموم شد هیچ امیدی نداره، نه شغلی داره، نه کاری داره، نه چیزی، یعنی کاملا ناامیده اون جوانی که نمیتونه یعنی وقتی نمیتونه آینده‌ای برای خودت بسازی، آینده‌ای متصور باشی، خب در واقع همون ناامیدی که ایجاد کرده براشون، به نظر من بزرگترین مطالبهشون میتونه این باشه که خواستار اینه که به عنوان یک انسان بتونن پیشبینی کنن زندگیشونو، بتونن آیندهشون رو بسازن. آدمایی مثل من که دیگه سنی ازشون گذشته، با اینکه 90% دیگه نمیشه خیلی چیزها رو داشت، ولی خب به مینیمالیسم رو میارم، مثلا تیپی مثل نوع من حس میکنم، ولی به یک جوان که نمیشه اینو گفت. یک جوان باید آیندهش رو بسازه، باید شغل داشته باشه، باید بتونه پیشبینی داشته باشه. اونهای ما نمیتونن هیچ پیشبینی برای زندگیشون داشته باشن. نظر من نقطه اوج این در واقع واکنش میتونست ناامیدی باشه. وگرنه به نظرم بنزین بهانه است، یعنی این جوانها خودشون در واقع اونجوری نیست که برن به هر حال بخوان خرید کنن. شاید 80-90 درصدشون تو خونه پدر مادر باشن هنوز، خودشون به طور مستقیم اینطور نیست که تورم مثلا نگرانی تورم بیاد روی شخص خودشون، میاد روی زندگیشون، میاد روی آیندهشون. ولی در اون لحظه اون چیزی که باعث واکنش میشه اینه که هیچ پیشبینی از زندگی و آیندهشون ندارن. و این که میگم خب خیلی اندوخناکه، یعنی من همین الان که دارم با شما حرف میزنم از صبح همش همین تو ذهنمه که هفته قبل این موقع اینجا بیش از 100 نفر زنده بودن، هنوز شاید صدها نفر مجروح نبودن، هزاران نفر در زندان نبودن. و
خانم سایید چه فکر میکنین، آیا هیچ راه حلی وجود داره؟
نمیتونم، راه حل زمان نشون میده، زمان نشون میده و اتفاقات آینده. و باید دید اتفاقات ممکنه خیلی غیر منتظره باشه، هست این ها میشه پیش بینی کرد، یعنی یه چیزی که اصلا به فکر هیچ کس نمیرسه. منظورم از دقیقا تحولات داخلیه، نگاهی ندارم به جای دیگه، منظورم از نظر تحولات داخلی و بازی هایی که درون همین زمین همین جا میفته ممکن اتفاقات خیلی غیر منتظره باشه، درست مثل همین واکنش که خیلی غیر منتظره بود. و فکر میکنم که روزهای تعیین کننده ایه، ولی خیلی بستگی داره که حرص و طمع قدرت چقدر باشه. اگر به شکل واقع بینانه برخورد بشه، واقعیت روی زمین دیده بشه، اون چیزی که هست سن نباید سرکوب میشد، نه اینکه خوبی نباید وجود میداشت. خب یه ده مردم میمدن اعتراض میکردن. و بعد یه چیزی که میاد تو ذهن من مدام، الان توی هنگ کنگ بیش از 3-4 ماه اگه اشتباه نکنم، مردم هنگ کنگ که اونجا هم جوان ها هستن عمدتا، دانشجوها، و عمدتا هم سویه حرکت اونا البته 100% جهت سیاسی داره، یعنی آزادی هاست بدون هیچ گونه پوششی. حالا اینجا هم ممکنه همین باشه، یعنی در واقع خواستهای دیگه ای باشه، منتها بنزین بهانش باشه. منتها تو هنگ کنگ اینقدر آزاد هستن که در واقع همون چیزی که میخوان همونو بیان میکنن. حالا منظور اصلی این نیست. و حتی گاهی معترضا فرودگاه رو بستن تا جایی که من یادمه، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی در واقع چیزی که میخوام بگم اینه که زره اونیه که حاکمه، یعنی در واقع اونی که نباید بذاره اصلا خشونتی اتفاق بیفته، و اگر اتفاق افتاد در برابرش مدارا بکنه. یا حتی جلیقه زر رو تو فرانسه که اگه شما تلویزیون ایران رو تا چند روز پیش روشن میکردی، همیشه داشت راجع به جلق زردایی توی پاریس میگفت، همیشه جلق زرد، جلق زرد، جلق زرد. خب اینا الان چند ماه توی پاریس دارن تظاهرات میکنن، حتی چند با از خود تلویزیون ایران من دیدم که توی شانزلیزه جاهایی رو آتیش زدن، یک نفرشون کشته نشده. نظم دادن به معترضها، حتی اگر در جریان اعتراضات بی نظمی هم اتفاق بیفته، وظیفه اصلیش با خود اون کسی که قدرت در دست داره. و این حجم از سرکوب واقعا مثلا شوک‌آوره.
فرشته ساری نویسنده و شاعر بود در گفتگو با کیانوش فرید از رادیو فردا. بخشای دیگر گفتگوهای کیانوش فرید رو در بخش‌های آینده خبری رادیو فردا خواهیم شنید با چهره‌های فرهنگی در مورد اعتراضات آبان ماه در همین مجله شبانگاهی. در دقایق آینده همچنین گفتگوی دیگری خواهیم شنید از کیانوش فرید که با امیر حسن چهلتن نویسنده خواهد بود و دیدگاه او را درباره اعتراضات آبان ماه خواهیم شنید. و ما نقطه نظرات شما شنوندگان.
اوایل انقلاب رو دیوارهای شعاری نوشته بودن که بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شوند. چقدر این شعار الان مثمر ثمرتره، چقدر با معنی تره. اون موقع هیچ معنی و مفهومی برای من نداشت.
من یه چیزیش موندم، اینه که مثلا میگن آقای روحانی چرا اینه میگه که مثلا برای آدمای اندک چرا اینترنت 80 میلیون نفر بستن، اینترنت یک کشور بستن برای 10 نفر که به قول خودشون که مثلا شرور بودن فلان بودن بیسار بودن، چرا اینقدر میترسید؟ برای 10 نفر مثلا یه آدمای جزئی آدم یه مملکت رو میخوابونه، یه مملکت 80 میلیونی.
این آقایون گویا تقدم و تأخر اتفاقاتی که تو ایران میفته رو با هم قاطی کردن، چون کلن عادت کردن همه چیز رو به دخالت خارجی نسبت بدن. دولت‌های خارجی که نمیدونستن شما بدون اطلاع هر کسی میخواین یک شب قیمت بنزین رو 300% گرون کنین، پس بنابراین وقتی اونا نمیدونستن نمیتونستن هم برنامه ریزی کنن برای شلوغی ها و اعتراضات مردمی. مگر اینکه شما قبول کنید که سیستم اطلاعاتی دولت های غربی مأمورینی رو داره در بالاترین دستگاه های اطلاعاتی یا امنیتی کشور شما که میتونه این اطلاعات رو همزمان با خود شما به طریق دریافت کنه. در هر دو صورت این نشان از ضعف شما داره، بنابراین با یه حساب دو تا چهار تا حتی یه بچه هم میتونه متوجه بشه که حرف شما چقدر دور از منطقه و در هر صورت برمیگرده به ضعف خود شما.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بله، شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 20240221122113. 22:42 دقیقه ایران. پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، سران حزب ملت ایران، امسال هم پیشاپیش اول آذر ماه برای برگزاری مراسم یادبود پدر و مادرش به ایران رفته است. به گفته وی مراسم سالگرد فروهرها قرار است روز جمعه فردا اول آذر مطابق همه ساله در خانه فروهرها در تهران برگزار گردد. پرستو فروهر درباره مراسم امسال به رادیو فردا میگوید:
امسال هم خب من 21مین سالگرد قتل پدر و مادرم هست، 21مین سالگرد قتل های سیاسی آذر 77 و آمدن به ایران، قصد برگزاری مراسم رو داریم در روز آینده جمعه 1 آذر ماه به روال معمول در خونهشون از ساعت 3 تا 5. آگهی هم در روزنامه اطلاعات چاپ شده و من امیدوارم که مثل 2 سال پیش که جلوگیری نشد از این مراسم، این بار هم بتونیم ما گرد همایی داشته باشیم در بزرگ داشته اون دو عزیز.
خانم فروهر، شما برای برگزاری مراسم سالگرد آیا اجازه گرفتین؟ مسئله خاصی وجود داره؟
به روال معمول برای منزل که اجازه نمیگیرم من هیچ وقت. اجازه ما گاهی اوقات خب سالهای طولانی ممنوع میکردن، میامدن دو سر رو میبستن. در 2 سال گذشته خوشبختانه اتفاق نیفتاد، ولی در 2 سال گذشته هم به هر صورت شما برای مکانی که مکان شخصی هست نیاز به مجوز نیست.
برای امسال چه برنامه هایی داریم؟ فقط در خونه خواهد بود برنامه یاد بود؟
بله، به روال سالهای گذشته. حالا به هر صورت شرایط دشوار و بحرانی هست در جامعه، اصلا این عدم دسترسی به اطلاعات همه چیز رو دشوارتر کرده، هیچ راه ارتباطی وجود نداره. همه اینها به هر صورت این مراسم در چنین کنتکستی قراره که اتفاق بیفته. من هم بیش از این دیگه چیزی نمیدونم. قصد ما برگزاری مراسمه، امیدواریم که بتونیم این کار رو انجام بدیم.
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، و 21 سالگشت یادبود سران حزب ملت ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در میان چالش‌های روبه رشد اقتصادی که از جمله باعث اعتراضات گسترده در ایران شده، وزیر نیرو برای پیگیری وام 5 میلیارد دلاری به روسیه سفر کرد. مسکو 5 سال پیش گشودن خط اعتباری 5 میلیارد دلاری برای پشتیبانی طرح‌های مشترک به ایران را وعده داده بود و گزارش‌ها حاکی است که عملی نشدن این وعده تهران را وادار به ضرب الاجل دادن کرده است. آنا رایسکایا.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه، پنجشنبه در مسکو با الکساندر نووک، وزیر انرژی و رئیس روسیه این کمیسیون، با حضور مسئولین بانک مرکزی، وزارتخانه های مالی و دارایی، صنعت و تجارت، نیرو و راه و شهرسازی مذاکره فشرده داشت. وزیر نیرو چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره هدف این مذاکرات گفت:
عازم مسکو هستم با هیئتی از دستگاه‌های مختلف برای عملیاتی کردن وام 5 میلیارد دلاری دولتی روسیه به ایران.
روسیه 4 سال پیش در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به تهران وعده وام 5 میلیارد دلاری به ایران داده بود، اما مدتی بعد وزارت دارایی روسیه اعلام کرد که برای تأمین طرح‌های زیرساختی در ایران اعتبار آزاد در اختیار ندارد. چهارشنبه رضا اردکانیان، وزیر نیرو، گفت مهمترین این طرح‌ها برق‌سازی راه آهن گرمسار اینشیبورون با اعتبار حدود 1 میلیارد دلار و احداث نیروگاه حرارتی سیریک در استان هرمزگان به ارزش 1 میلیارد و 200 میلیون دلار است. و همچنین به گفته وی در هفته‌های اخیر طرح‌های پیشنهادی دیگر نیز به تصویب رسید که عبارت است از توسعه حمل و نقل شهری و اضافه کردن 2000 واگن مترو، تکمیل راه آهن زاهدان بیرجند، توسعه نیروگاه برق آبی گوتوند و باستوانی نیروگاه رامین اهواز. به گفته وزیر نیرو، ارزش کل این پروژه ها 5 میلیارد دلار ارزیابی شده و در یافت وام بیشتر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و در هفته های اخیر طی مذاکره با روسیه نیز هماهنگی های نهایی انجام شده. این در حالی است که تنها چند روز پیش خبرگزاری ایسنا در مطلب تحلیلی با عنوان اولتیماتوم ایران به روسها با اشاره به گذشته 3 سال از کلنگزنی نیروگاه سیریک که قرار بود روسیه سرمایه آن را تأمین کند، از عملی نشدن این وعده خبر داد و نوشت ایران به روسیه تا پایان ماه جاری میلادی آخرین فرصت را داده که به وعده خود عمل کند. اندری فیودروف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه یار اقتصادی ایران نخواهد شد.
به وضعیت اقتصادی روسیه دقت کنید، پول نیست. می توان وعده های بلند پروازانه داد، اما بیدلیل نیست که این وعده ها عملی نمی شود. تمام طرح‌های ژئوپلیتیک روسیه هزینه بر است و اگر اولویت بندی کنیم، مهمترین این طرح‌ها عبارت است از سوریه، شرق اوکراین، آمریکای لاتین و آفریقا. ایران در این فهرست جایی ندارد. همپیمانی ما با ایران مقطعی و تاکتیکی است. ایران تا زمانی برای روسیه مهم بود که به تحقق اهداف کرملین در سوریه کمک می‌کرد. اما ایران اکنون مزاحم منافع روسیه است. ایران بر تعاملات روسیه با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز تأثیر منفی می‌گذارد و برخلاف گذشته ورق بازی روسیه با غرب نیز نیست. روسیه حاضر است به دلیل همسویی با ایران در غرب ستیزی حامی سیاسی این کشور باشد، اما نمی‌تواند هزینه مالی تقبل کند. وضعیت اقتصادی ایران بسیار اسفبار است و تعجب ندارد به دنبال کمک مالی از روسیه باشد، اما بسیار بعید است به نتیجه برسد، بلکه به عقیده من بسیار هم سریع از این اقدام مأیوس خواهد شد.
سفر وزیر نیروی ایران به روسیه برای پیگیری وام 5 میلیارد دلاری در حال انجام می شود که ایران تحت فشار تحریم های آمریکا قرار دارد. صادرات نفت این کشور به شدت کاهش یافته. از سازوکار مالی کشورهای اروپایی موسوم به اینستکس راضی نیست و در روزهای اخیر شاهد اعتراض های گسترده بود که جهش قیمت بنزین جرقه آن را زد. روسیه در واکنش به این اعتراض‌ها احتمال داد عوامل خارجی در نارامی‌های ایران دست داشتند و ابراز اطمینان کرد که دولت ایران می‌تواند این نارامی‌ها را کنترل کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با جهش نرخ بنزین اظهار کرده که مبلغ حاصله به نزدیک 60 میلیون تن در کشور پرداخت می شود. در این باره احمد علوی اقتصاددان در سوئد به رادیو فردا می گوید.
ابتداً باید اشاره بکنم که دولت در شرایط فعلی پولی نداره که پرداخت بکنه. بنابراین با توجه به وضعیت نامناسب بودجه دولت مجبور شده از خزانه تنخواهگردان بگیره. این نکته اول. دو، اینکه دولت تعیین نکرده که این به اصطلاح کمک معیشتی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد، چرا که خب این فرایند تصمیم گیری از مسیر مجلس نگذشته. بنابراین این دو عامل عدم اطمینان وجود داره در مورد ادامه پرداختش و همچنین بعد چگونگی پرداختش. اما اگر به خود مبلغ اشاره بکنیم، مقامات حکومتی یک تورمی رو حدود 4% حداقل و برخی هم تا 14% منظور میکنن به عنوان پیامد افزایش قیمت بنزین در حدودی که به اصطلاح مطرح شده. و این افزایش تورم به دلیل افزایش قیمت سوخت باعث میشه که اون هزینه هایی که ایجاد میشه برای خانوار چنان بالا بره که اثر این یارانه های اخیر، یعنی همین کمک معیشتی، عملا بر باد میره. چرا؟ به این دلیل که اگر حداقل معیشت در ایران رو باز بنا به اون اصطلاحات مقامات و نهادهای دولتی بخوایم به 8 میلیون تومان در ماه بدونیم، دست کم کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار چنین میگه و اشاره میکنه به فرضاً سبد معاش در شهریور ماه که به هر حال میدونیم که بعد از شهریور باز تورم ادامه پیدا کرد. اگر این رو مبنا بگیریم و تورم که ایجاد میشه 4% بگیریم، میشه گفت که هیچ اثر محسوسی در زندگی خانوار نخواهد داشت این کمک جدید به اصطلاح معیشتی. و همچنین به خاطر تورمی که ایجاد میشه با توجه به افزایش قیمت بنزین، قدرت خرید خانوار از چیزی که الان هم هست علارغم این کمک معیشتی بازم کاهش.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم. درباره اعتراضات آبان ماه، کیانوش فرید از رادیو فردا در رشته گفتگوهای دیدگاه چهره های فرهنگی را جویا شده است که در این بخش امیر حسن چهلتن گفتگویش را با کیانوش فرید می شنوید.
شهر البته حالت عادی نداره. در شمال شهر که خبری از شلوغی ها نیست، ولی در ساعتی از روز خیابان‌ها فوق‌العاده خلوت هستند که این موضوع کمی غیرعادی است. اما از دوستان و آشنایان و اطرافیان خبر می‌رسه، به خصوص در قسمت‌هایی از شرق تهران مثل مناطق نارمک یا تهران پارس، یا غرب مثل فلکه صادقیه، یا حتی منطقه پل گیشا و مناطق دیگه‌ای درگیری‌هایی بوده متاسفانه. ولی نکته این هست که خب دولت گفته میشه اعتراض حق مردم هست و بعد ما شورشگران رو هم حسابشون رو جدا کردیم. ولی سوال اینه که خب معترضین کجا و چه جوری باید اعتراضشون رو ابراز بکنن؟ آیا کانالی و مجرایی و منفذی برای اینکه مثلا فرض بفرمایید ایرانی‌های تهرانی‌ها یا ایرانی‌های معترض مثلا در یک استادیوم آیا جمع بشن؟ چه جوری؟ آیا روزنامه‌ها منعکس می‌کنند؟ الان خب آدم در کوچه و بازار که حرف می‌زنه، همه از این وضعیت گرانی ناراضی هستند و با گرانی بنزین به شدت مردم مخالفت میکنن. ولی خب این اختلاف نظرشون رو با حاکمیت، با دولت چجوری باید ابراز بکنن؟ چون این منفذها وجود نداره، لاجرم این اعتراضها گاهی اوقات به شکلهای خشن بروز میکنه و متاسفانه عده‌ای جانشون رو از دست میدن. و این نگرانی وجود داره که فاصله بین این اعتراضهای عمومی حتی اگر خاموش بشه، دوباره با فاصله کمتری از اعتراضات پیش شروع بشه و اوضاع رو به وخامت بره. و این موضوعی است که نگرانی آور هست و در غیبت روزنامه‌های آزاد، در غیبت احزاب مستقل، در واقع هیچ مجرایی برای ابراز نظرات مختلف اجتماعی وجود نداره. وقتی که جوانها به خصوص میبینند که این منافذ مسدود هست، خب به صورتهای عصیانی اعتراضشون رو مطرح میکنن در سطح خیابانها که مدنی نیست. در یک شرایط عادی و جامعه بسامان این خیلی عادی نیست، اگرچه ما در دنیای آزاد هم میبینیم. حالا نمونهش در فرانسه هست، ولی خب بعد از این همه دوام اعتراضات فرانسه ما به ندرت میشنیم که کسی مجروح یا مضروب یا حتی کشته بشه، ولی در واقع ما نمیدونیم که الان در این دو سه روزه سطح تلفات در چه حدی بوده. من از همینجا دوست دارم که واقعا به خانواده های این جانباختگان تسلیت بگم.
آقای چلتن، تا اون حدودی که شما از حال هوای شهر میدونید و شنیدین و حالا حضور دارین، چه کسانی جزو معترضین هستن توی این اعتراضات اخیر و چه تغییراتی رو میبینین با اعتراضات دفعه قبل مثلا تو سال 96؟
ممکنه بگیم که البته برای ارزیابی وضعیت هنوز شد زود باشه، اما میشه گفت که در اعتراضات 96 شاید اقشار متوسط جامعه حضور نداشتن یا حضور کمرنگی داشتن، ولی به نظر میرسه که در اعتراضات اخیر اقشار متوسط هم حضور دارند، به خصوص جوانها که شرایط رو بنبست ارزیابی میکنن به دلیل اینکه بیکاری هست و تورم هست و مشکلات حاد اقتصادی هست. من گمون میکنم که این بار اقشار متوسط هم به اقشار فرودست جامعه در این اعتراض پیوستند، به خصوص که گرانی بنزین با وجود قولهایی که دادند که چندان نمیشه بهش اعتماد کرد، مبنی بر این که تأثیری بر افزایش قیمتان نخواهد داشت، که من گمون میکنم خواهد داشت، برای که تجربه من نشون میده در همین دو سه روزه آژانسی که منو از جایی به جایی برد کرایه‌شو دو برابر کرده. به هر جهت عده‌ای هستن که از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن و از این وضعیت سوء استفاده میکنن. این که آیا مکانیزمی برای جلوگیری از سوء استفاده ها هست یا نه، و اینکه آیا این گرانی ها تا چه حد اجتناب ناپذیر هست و دولت هم سرانجام تسلیم اون خواهد شد، اینها رو آینده نشون خواهد داد. ولی به هر جهت خود بالا رفتن دلار که به تبع گرون شدن بنزین اتفاق افتاد میتونه نشانه این باشه که بقیه قیمت ها هم به ناچار بالا خواهد رفت. یعنی صرف نظر از خود قیمت بنزین، تأثیری که روی قیمت دلار داشته، این قیمت دلار هم میتونه افزایشش رو ما در بقیه اقلام مصرفی هم ببینیم. به هر جهت امیدوارم که اوضاع رو به بهبود و رو به آرامش بره و خشونت به خصوص تخفیف پیدا کنه و تموم بشه. وضعیت نگران کننده.
حرف از خشونت زدین آقای چهلتن. توی این اعتراض‌های اخیر ما شاهد این بودیم که خیلی از بانک‌ها ماشین‌ها رو آتیش زدن. خب از یه طرف میگن معترض‌ها ناآشوب‌گرن، خرابکارن. خیلی از معترض‌ها ما تو ویدیوهای شبکه‌های اجتماعی دیدیم که مثلا بعضیشون اومدن گفتن اینا ما نبودیم، نیروی انتظامی بوده، یا حالا معلوم نیست چه نیرویی بوده. شما فکر می‌کنین آیا این معترضینی که ما الان داریم در موردش حرف می‌زنیم واقعا اموال عمومی رو تخریب می‌کنن؟
قضاوت در این مورد خیلی کار مشکل است، اما شکی نیست که بخشی از مردم عادی ممکن احساساتی بشن و دست به اعمال خرابکارانه بزنن، ولی اینکه مجریان واقعی و مدیران واقعی این خرابکاری ها کی هستند، قضاوت قاطعی نمیشه کرد. اما خب در این حال میگن عصبانیت برادر جنونه، یعنی هیچ چیز خطرناکتر از یک آدم خشمگین نیست.
امیر حسن چهلتن نویسنده و روزنامه نگار بود. پیرامون اعتراضات آبان ماه کیانوش فرید اشته گفتگوهایی با چهرهای فرهنگی دارد که در بخشهای خبری رادیو فردا خواهید شنید. 2042-02-21-12-21-13 پیامگیر رادیو فرداست. ثانیه های دیگر همکارمان الهه روانشاد و اخبار این ساعت.